السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت والزهد في الدنيا التي لم يتمتع بها من كان فيها قبلكم ولم تبقى لأحد من بعدكم، وسبيلكم فيها سبيل الماضين. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: شما را به تقوای الهی توصیه میکنم، زیاد یاد مرگ باشید. مرگ را که آینده همه با اون ملاقات خواهیم کرد فراموش نکنید، و در دنیا زهد و پارسایی پیشه کنید. دنیایی که پیشینیان شما از اون سودی نجستند، بهره ای از این دنیا نبردند مگر در پرتو اعمال صالحشون. در دنیا فارسایی پیشه کنید. هرگز برای کسی بعد از شما این دنیا جاودانه نخواهد موند. راه شما همون راه گذشتگان است. پس از زندگی گذشتگان عبرت بگیریم و در نتیجه مسیری را در زندگی انتخاب کنیم که فردای قیامت که در پیشگاه پروردگار عالم محشور می شویم سربلند باشیم. بحث ما در خطبه اول پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود. تا کنون به سرفصل‌های مختلفی در این زمینه اشاره کردیم. آخرین سرفصلی که در بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح کردیم، مسئله معیارهای شناخت معروف و منکر بود. تا کنون معیارهای متعددی را در این زمینه مطرح کردیم و آخرین معیاری که مطرح شد موضوع عدالت اجتماعی بود. گفتیم هر سیاست گذاری و برنامه ریزی و رفتاری که خروجی اون در یه جامعه اسلامی و جامعه دینی عدالت اجتماعی باشد، این مصداق بارز معروف در یک جامعه اسلامی است و هر سیاست گذاری و برنامه ریزی و رفتار و گفتاری که خروجی اون ضد عدالت اجتماعی باشد مصداق بارز منکر است. ما در رابطه با عدالت اجتماعی گفتیم عدالت اجتماعی دارای گستره وسیعی است، هم مقوله مسائل سیاسی را در بر می‌گیرد، مقوله مسائل فرهنگی را، مقوله مسائل اجتماعی را، مقوله مسائل اقتصادی را و حتی مسائل خانوادگی را میتوان در رابطه با حوزه عدالت اجتماعی پیرامون آنها بحث کرد. پس از آن اشاره کردیم که این عدالت اجتماعی دارای ابعادی است و هر بعد آن دارای شاخصه‌هایی است. اولین بعد از ابعاد عدالت اجتماعی رعایت حقوق جامعه، اعم از مدیران و مسئولان و اعم از کسانی که جز افراد عادی جامعه محسوب می شوند. اساساً رعایت حقوق به عنوان یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی است. در این زمینه شاخصهایی مطرح کردیم. گفتیم اولین شاخص رعایت حقوق شایسته سالاری است. دومین شاخصه توجه ویژه به حقوق نیازمندان جامعه است و سومین آن گفتیم مدیران جامعه باید کاری کنند که کارکرد زیردستان نادیده گرفته نشود، تلاش زیردستان نادیده گرفته نشود. و عنصر چهارمی که مطرح کردیم گفتیم اعمال کارگزاران با دقت برای تحقق عدالت اجتماعی وارسی شود تا خوبان در یک جامعه اسلامی پاداش داده شوند و بدان در یک جامعه اسلامی کیفر ببینند. امروز به پنجمین عنصر و پنجمین شاخص از شاخصهای عدالت اجتماعی در بعد رعایت حقوق اشاره می‌کنیم و اون شاخص عبارت از این است که مدیران جامعه در هر رده و مقامی که هستن باید تلاش کنند علاوه بر این که خود در جامعه مرتکب ظلم و ستم نمی شوند، در سازمان تحت اختیارشون ظلم و ستمی انجام نمی گیرد، شرایط را به گونه ای ایجاد کنند که از مظلوم در یک جامعه اسلامی دفاع شود و مردم نسبت به ظلم و ستمی که در یک جامعه اسلامی انجام می شود عکس العمل نشان بدهند. این کاری است که برای تحقق عدالت اجتماعی لازم است. مدیر و مسئول ظلم به زیردستان نکند، اگر ظلم به کسی شد از حقوق آنان دفاع کند. جامعه به گونه ای تربیت بشود که اگر در یک گوشه ای از جامعه اسلامی و جامعه دینی کسی به کسی ظلم و ستم کرد، خود آحاد جامعه به دفاع از شخص مظلوم برخیزند. چون این جامعه ای است که در اون عدالت اجتماعی تحقق پیدا می کند. کسی در مقابل ظلم سکوت نکند و همه در مقابل ظلم ظالمان سخنی برای گفتن داشته باشند. من امروز نکاتی از کلمات نورانی امیرالمؤمنین در این فرصتی که در اختیار دارم عرض می کنم. اولا به این نکته اشاره کنم که اگر ستم و ظلم در جامعه اسلامی نهادینه شد، هم فرهنگ جامعه، هم اقتصاد جامعه، هم استعداد افراد جامعه، هم ذوق و ابتکار و خلاقیت آحاد جامعه، اینها تحت تأثیر قرار می گیرد. آدم ها از استعدادشون توی جامعه‌ای که ستم درش عملیاتی و اجرایی می شود رشد نمی کند. ذوق افراد عملیاتی و اجرایی نمی شود، ابتکارات از بین می رود. برای اینکه ذوق‌ها، ابتکارها، استعدادها، خلاقیت‌ها اینها ظهور و بروز پیدا کنند توی جامعه، باید جلوی ظلم و ستم در یک جامعه گرفت و اساساً بزرگترین مانع برپایی عدالت اجتماعی در یک جامعه وجود ظلم و بیداد در جامعه هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون سخن زیبایشون می‌فرمایند من لوازم العدل التناهی عن الظلم، از لوازم اجرای عدالت باز ایستادن و دست کشیدن از ظلم است. اگر جامعه در ظلم شد دیگه باید فاتحه عدالت اجتماعی را خون. و در سخن دیگر و بیان دیگر حضرت می‌فرماید که به وسیله اجرای عدالت با ستم مقابله کنید، یعنی همونطور که ظلم و ستم مانع اجرای عدالته، خود اجرای عدالت هم زمین ساز از بین رفتن ظلم در جامعه هست. صاد الجور بالعدل، به وسیله عدالت در مقابل ظلم قد علم کنید. و بدترین و بزرگترین ستمی که در یه جامعه اتفاق می افتد این است که بعضی نه تنها از اجرای عدالت پرهیز می کنند و سراغ عدالت نمی روند، کار ظالمانه خود را به عنوان عین عدل در جامعه مطرح می کنند. و این خطر بزرگی است که جامعه با رفتاری مواجه شود که این رفتار رفتار ظالمانه است، در این حال انجام دهندگان اون را به عنوان این عدل در جامعه تلقی کنند. حضرت می فرماید امیر مؤمنان اجور الناس، ظالمترین افراد من عد جوره عدلا من، ظالمترین افراد کسانی هستند که جوری که از اونها سد می زند به عنوان عدالت مطرح کنند. حضرت در رابطه با یکی از کارگزارانشون که در خطه فارس مأموریت داشت از ناحیه امیر مؤمنان علی علیه السلام نامه می نویسد. در اون نامه این جمله رسا و بلند را مطرح می کند: استعمل العدل، کارگزار من در خطه فارس، استان بزرگ فارس، استعمل العدل، عدالت را به گستران، وحذر العصف و الحیف، و از ستمگری بپرهیز که ستم رعیت را به آوارگی می کشاند. فإن العصف یعود بالجلاء و الحیف یدعو الى السیف، و بیدادگری تو جامعه راه مبارزه و شمشیر را باز می کند. یعنی اگر جامعه احساس کرد عدالتی به کار نیست و به عدالت رفتار نمی شود و ظلم و جور در جامعه حاکم است، جامعه را جری می کند که دست به مبارزه و شمشیر ببرند. این نقطه کلیدی سخن امام معصوم علیه السلام است. و بعد می فرماید اگر می خواهید قدرت بماند، دوام پیدا کند قدرت شما، باید به عدالت رفتار کنید. چون من جارت ولایتو زالت دولتو، هر کسی که زمامداره و در حوزه سرپرستیش ستم و اجحافی روا بدارد، اقتدارش از بین می رود. اقتدار را اگر می خواهید داشته باشید تو گوش و گوشه جامعه اسلامی نگاه کنید، جلوی ظلم بگیرید تا اقتدار در یه جامعه اسلامی باقی بماند. و بعد حضرت در یه نکته فرمود که مدیر یه جامعه اسلامی باید حق ستم دیده را از ظالم بگیرد. خود اون حضرت در آغاز خلافت همین کار را کرد. این جمله بلند امیر مؤمنان علی علیه السلام است: ایها الناس اعینونی علی انفسکم و ایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه و لاقودن الظالم بخزامته حتی اورده مهل الحق و این کان کارها. چقدر سخن حکیمانه و ارزشمند در خطبه 136 نهج البلاغه. ای مردم، برای خودتون و به خاطر خودتون من علی را یاری کنید توی جامعه اسلامی. به خدا سوگند که داد ستم دیده را از حاکم ظالم و ستمگر می ستانم و مهار ستمگر را می گیرم و به آبشخور حق وارد می سازم، گرچه ظالمان در یه جامعه تمایلی به اون از خود نشان ندهند. انشاءالله امیدواریم که ما چون در یه فضای جامعه اسلامی زندگی میکنیم، حتی کوچکترین جا، کوچکترین موقعیت مکانی و زمانی، در یه محدوده روستا، در یه محدوده شهر، در یه مجموعه کوچک، تلاشمون این باشد که به پیروی از راه امیرالمؤمنین که جلوی ظلم و ستم گرفته بشود، چون همون گونه که عرض کردم اگر ظلم نهادینه شد، از فرهنگ خبری نیست، از اقتصاد خبری نیست، از شکوفایی استعدادها خبری نیست، از ابتکار و خلاقیت خبری نیست. ما در نظام اسلامیمون، در انقلاب اسلامیمون، یکی از آرمانهای بلندمون همین بود که به کلام امیر المؤمنین تمسک جستیم: اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافستن فی سلطان وللتماس شیء من فضول الفتام ولكن لنرد المعالم من دينك یا لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك. ما دنبال یک حکومتی هستیم که مظلومان در جامعه احساس امنیت کنند و تقام المعتلة من حدودك و حدود الهی اجرایی بشود. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پروردگارا در فرج امام زمانمان تعجیل بفرما، به امام راحلمان روح و رضوان عنایت بفرما، به رهبر عزیز انقلابمان عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما، به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت، طول عمر، عنایت بفرما، به خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی خدایا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما، به این مردم خوب ما و همیشه در صحنه ما خدایا، خدایا عاقبت به خیری عنایت بفرما، به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و عجز کرامت فرما، جوانان عزیز ما را با مکتب آشنا بگردان، توطئه های دشمنان ما را به خودشون برگردان، به رزمندگانمون در همه عرصه ها پیروزی عنایت فرما، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به بانوانمون عفت، به عالمانمون توفیق عمل عنایت بفرما. إن احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي الأسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال مولانا أمير المؤمنين يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك وارز من الناس بما ترزاه لهم من نفسه ولا تقل ما لا تعلم و این قل. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. در این سخن نورانی امیر مؤمنان در ضمن دعوت به تقوا می فرماید فرزندم خودت را میزان و معیار برای برخورد با دیگران قرار بده. خیلی تعبیر جالبی است. اون چرا که برای خودت دوست می‌داری برای دیگران دوست بدار، اون چرا برای خودت دوست نداری برای دیگران هم دوست ندار. به کسی ستم نکن چنان که تو دوست نداری که دیگران به تو ستم کنند. به دیگران نیکی کن اونگونه که تو دوست می‌داری دیگران به تو نیکی کنند. اون چه برای دیگران زشت می شماری برای خودت هم زشت بپندار. اون چیزی را بپسند که برای خودت میپسندی. اون چرا نمیدانی نگو اگر که کم باشد. این سخنان ارزشمند امیرالمؤمنین که در زندگی هر روز ما قابل اجرا و پیاده شدن هست. کدام یک از ما دوست داریم کسی به ما ظلم کند؟ کدام یک از ما دوست داریم کسی برخورد ناشایستی با ما بکند؟ بنابراین همون گونه که نسبت به خودمون حساسیم، نسبت به برادران دینیمون، جامعه اسلامیمونم حساس باشیم. اگر خودمون را میزان قرار بدیم بین خودمون و بین دیگران، خیلی از زشتی‌ها و گناهان تو جامعه اسلامی پروندش بسته می‌شود. مشکل همین است که ما همیشه گناه دیگران را بزرگ می شماریم و گناهان خودمون را فراموش می کنیم. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره می کنم. اولا تبریک عرض می کنم خدمت شما نمازگزاران عزیز حلول ماه ربیع الاول را. دو ماه عزاداری کردید، ماه محرم و ماه صفر را. مؤمنانه و به عنوان پیروان اهل بیت عصمت و طهارت، گویندگان، مداحان به بیان معارف و فضائل اهل بیت اشاره کردند. اوج حرکت محرم ما و صفر ما در 40 تجلی پیدا کرد. بر اساس آمارها حدود 2 میلیون از ایران اسلامی به 40 رفتن، در این حال که خیلی آیه یأس می‌خوندن و می‌گفتن وضع ارض چنین شد، وضع زندگی مردم چنین شد. اینها مردم ما را نمی‌شناسن، اینها ارادتمندان به حسین ابن علی نمی‌شناسن که فرش خانه‌شون را حاضرن بفروشن و در راه حسین ابن علی به کربلا بروند. اینها نه جامعه شناسن، نه روان شناسن و نه روحیات مردم ما را میشناسن. عده‌ای هم تحلیل میکردن، تجزیه میکردن، امسال خلوت خواهد شد، ولی دیدیم اون شکوه و اون عظمت مانند سالهای گذشته. شگفتی ساز بود حرکت اربعین، یک حرکت بسیار پرمعنا و عظیم بود. من همینجا از پشت این تریبون از دولت و ملت عراق به خاطر مهمان نوازیشان تقدیر و تشکر میکنم. از مسئولین خودمون به خاطر تسهیلاتی که فراهم کردن تشکر میکنن. اما مشکلاتی هم در این سفر وجود داشت. انتظار همه مردم ما این است که مسئولین از هم اکنون که ما یک سال دیگر تا اربعین فاصله داریم آسیب شناسی کنند، مشکلات را ببینند، راهکارها را بیندیشند که مردمی که به عشق زیارت حسین ابن علی می روند دچار کوچکترین مشکل نشوند. گرچه حالا یه سری مشکلات طبیعی است که به وجود میاد. رسانه های بیگانه امسال میخواستن مانند سالهای گذشته این حرکت بزرگ را بایکوت کنند. ناچار شدن در مقابل این عظمت که از 80 کشور آمده بودن سکوت را بشکنند. اما توطئه دیگری را آغاز کردند و اون توطئه این بود که گفتند این پیاده روی اربعین رنگ دولتی دارد. واقع مطلب این چنین بود. بعضی از مسئولین آمده بودند میگفتند همه چیز برای ما مجهول بود. آیا مردم چه حرکت میکنند، چه میآیند؟ اون ساماندهی که معمولا تو برنامه ریزه های دیگر هست اینجا نبود. یه حرکت خودجوش مردمی بود که به عشق ابی عبدالله حسین مردم وارد کار شدن. نکته دوم، امروز که روز اول ربیع الاول است، روز هجرت تاریخ ساز نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی، از مکه به مدینه است و مناسبت لیلة المبیت هم مربوط به همین جریان است که مشرکان قصد ترور پیغمبر و به قتل رسوندن پیغمبر و به شهادت رسوندن پیغمبر را داشتند. خدای متعال توسط وحی پیغمبرش را آگاه کرد پیغمبر باید اونجا را ترک کند، اما یک فرد جانباز و فداکار باید جای پیغمبر بخوابد و اون کسی جز وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام نبود. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، کسانی هستند که جانشون را با خدا معامله می کنند، اون هم به خاطر جلب رضایت پروردگار عالم. در بستر پیغمبر خوابیده 40 نفر هم قسم از قبائل مختلف آمدن دیدن امیر المؤمنین اونجا استراحت کرده. از حضرت سوال میکنن محمد کجاست؟ میگه مگر به من سپرده بودید؟ توطئه اینها ناکام موند و با فداکاری امیر المؤمنین پیامبر از دست مشرکان نجات پیدا کرد. گرامی می‌داریم یاد و خاطره بزرگانمون را، به ویژه مفسر بزرگ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مفسر بزرگ قرآن، صاحب تفسیر المیزان. این روزها روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه هست. این روزها روز کتاب و کتابخانی و کتابدار است. انشاءالله امیدواریم حرکت جامعه ما به سمت علم و ترقی و تکامل و آشنایی با کتاب و اندیشه بالاتر باشد. من در بخش پایانی صحبتم سخنی دارم مطرح میکنم در رابطه با مسئله آمریکا و چالشی که 40 سال است بین ایران اسلامی و آمریکا وجود دارد. امسال ملاحظه فرمودید علی‌رغم همه تهدیدها، توطئه‌ها، تحریم‌ها، در روز 13 آبان ملت ایران نمایش بزرگی را به جهانیان نشان دادند. روز مبارزه، روز ملی مبارزه با استکبار، روزی که امام تبعید شده، سالگرد تبعید امام، روز کشتار دانش آموزان و نوجوانان و روز تسخیر لانه جاسوسی. استکبار جهانی به دنبال جهان تک قطبی است، به دنبال سیطره خیش بر ملت هاست، و ملت ها یکی از این دو موضع را در مقابل قدرت طلبی آمریکا دارند: یک، تسلیم شدن، ساکت شدن، اجازه دادن که همه اموالشون به غارت برود، که امروز شما بهتر از من میدانید که در منطقه‌ای که ما و شما زندگی میکنیم عده‌ای راه اول را برگزیدن، هویت خودشون را از دست دادن و آمریکا را به عنوان فرشته نجات خودشون قرار دادن. یه جور حرکت هم حرکت ملت ایران ماست. 40 سال است که این ملت با تمام وجود در صحنه ایستاده است. این ملت در مقابل انواع تحریم ها، تحرکات، در مقابل همه زورگویی ها، چه در عرصه نظامی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه جنگ روانی و رسانه‌ای، این ملت ایستاده است. ملت ما حمله به هواپیمای مسافربری را فراموش نمی کنند. ملت ما جنگ 8 ساله را فراموش نمی کنند. ملت ما حمله به تبس را فراموش نمی کنند. ملت ما حمله به سکوهای نفتی را فراموش نمی کنند. از سال 59 تا کنون ما در تحریمیم. 10 سال به 10 سال اینا تجدید کردن و تمدید کردن تحریم ها را، و الان هم جنگ رسانه‌ای و روانی علیه ملت ما را انداختن و هدفشون مردم خوب ما، مردم پای کار ما، ایجاد بدبینی است در بین مردم، ایجاد بی‌اعتمادی است در بین مردم ما، و می‌خواهند مردم ما را از نظام اسلامی جدا کنند. اینجا جا دارد اصحاب رسانه، جا دارد هنرمندان ما، جا دارد متفکرین ما، فرهنگبانان انقلاب ما به صحنه بیان و تمام توطئه‌های جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن را خنثا کنند. ما معتقدیم در همه مراحل ما پیروز شده ایم. ممکنه بگید چطوری پیروز شده ایم؟ عرض میکنیم شما هدف آمریکا را بررسی کنید، اونا دنبال چه بودن و الان کجا هستن. پیروزی یعنی این، یعنی اجازه ندادن به این که دشمن به اهدافش برسد. این که ما اجازه ندادیم دشمن مانند زمان شاه ما را تحت سیطره خودش قرار بدهد. امروز کوچکترین تصمیم در این کشور توسط خود مسئولان کشور انجام می شود، با آمریکای جنایتکار در تصمیمات ملت ایران کوچکترین نقشی ندارد. این بزرگترین پیروزی برای ملت ما. ما امروز در عرصه‌های مختلف پیشرفت کردیم. البته دشمن به خاطر این تحریم‌ها مشکلاتی را هم برای مردم ما ایجاد کرده، اما تو عرصه‌های تولید، تو عرصه‌های دفاعی و عرصه‌های فضا و امثال ذلک پیشرفت‌هایی ما داشتیم که کمتر کشوری نه تنها در منطقه بلکه در بسیاری از نقاط جهان چنین پیشرفت‌هایی را ندارد. ما اون چه می توانیم در اینجا بیان کنیم از زبان شما، از زبان نسل جوان، می خواهم به صراحت عرض بکنم آمریکا بداند ملت ایران دیگه حاضر به تحقیر شدن در مقابل اراده آمریکا نیست. و و همون گونه که رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون با این جمله زیبا فرمودن، جمله ایشون این است: تا جان و توان دارم. خیلی سخن مهمی، سخن رهبری. تا جان و توان دارم این امکان در کشور اتفاق نمی افتد که خائنان را وادار کنند که ملت ما به دشمن پناه ببرند. هرگز چون این چیزی امکان پذیر نخواهد بود. روزی جامعه شناس و نظریه پرداز ژاپنی آمریکایی به نام فوکویاما جمله مطرح کرده بود، خیلی کتاب نوشتن، این اظهار نظر را تو دنیا خیلی جدی تلقی کردن، تحت این عنوان که لیبرال دموکراسی پایان راه است، یعنی همه چیز به لیبرال دموکراسی ختم می شود، و این را جدی گرفته بودند. همه ناگزیرند به این سمت بروند چون روند کار در آمریکا این گونه است. ولی الان به شما بشارت می‌دهم، اگر می‌گوییم آمریکا از نظر نرم‌افزاری در افول قرار دارد، به خاطر این است. همین جناب فوکویاما می‌گوید: اون روز من اون گونه پیش‌بینی می‌کردم، اما امروز به خاطر این جنبش‌های هویت‌دار می‌بینم تهدید جدی متوجه لیبرال دموکراسی است، و اون چرا که ما سابقا معتقد بودیم امروز این چنین نیست. ما امیدواریم اون چه این جناب فوکویاما از این به بعد پیشبینی کند که پیشبینیش تا آخر درست در بیاد این است که حاکمیت با اسلام است. من چند تا نکته می‌خوام در پایان عرایضم اشاره کنم و توصیه‌ای به مسئولان داشته باشم. خب دشمن روز 13 آبان را به عنوان اوج تحریم‌ها اعلام کرد، گرچه قبلا از این اقدامات انجام داده بودند، جنگ روانی را انداختند. من معتقدم چند نکته باید مد نظر قرار بگیرد، مسئولان توجه کنند، ما به ظرفیت‌های داخلیمون توجه کنیم و از این فرصت تحریم‌های دشمن حداکثر استفاده را کنیم. یک، از اتکامون به نفت بپرهیزیم. خیلی از کشورها تو دنیا نفت صادر نمی کنن ولی کشور را خوب اداره می کنن. چه می کنن؟ به مشکلات مردم رسیدگی کنیم، به خساراتی که به خاطر تغییر ارز متوجه مردم ما شد، مسئولان تلاش کنن این خسارات را که زندگی مردم مستمند ما را نشانه گرفته بود جبران کنن. ثبات نرخ و ارز و طلا علامت مهمی است برای اقتصاد سالم کشور. بالاخره روزی باید فرا برسد ما به این ثبات برسیم. ما نیاز به کار جهادی و شبان و روزی داریم. باری به هر جهت نمی شود این کشور عظیم اسلامی را اداره کرد. جلوی سوء استفاده ها در هر جا و هر کس گرفته شود. ما باید از ظرفیت همسایه هامون استفاده کنیم. ما توجه به وحدت در میان خودمون داشته باشیم. خدا شاهد است اگر جناح بندی ها به کنار برود، وحدت بین نخبگان، وحدت بین مردم، وحدت بین مردم و مسئولان، وحدت بین مسئولان تو جامعه ایجاد بشود، مطمئن باشید که دشمن عقب نشینی خواهد کرد. دشمن تهدید کرده بود که صادرات نفت ایران را به صفر می‌رسانیم. به تعبیر یکی از روزنامه‌نگاران گفته بود: ما قبلا می‌گفتیم تحریم‌ها را دور می‌زنیم، ولی اخیراً خود آمریکا تحریم‌ها را دور زد و به 8 کشور اجازه داد که نفتشون را از ما بخرند و این نشانه عقب نشینی آغازین و منتظر عقب نشینی های بعدی باشیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، تمام توطئه های دشمنان ما را به خودشون برگردان، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر عزیز و مقتدر انقلابمون عزت بیشتر مرحمت بفرما، این ملت خوب ما، عزیز ما، بزرگ ما را خدایا برای این انقلاب حفظ بفرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامیمون بگردان. پروردگارا به مرزامون شفای عاجل کرامت بفرما، به خانواده شهدایمون صبر و عز کرامت بفرما، در فرج آقایمون مولایمون حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.